رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه 14 مه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد از زیاده هستم و برنامه اول دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. یک گروه سناتوران با نفوذ احزاب جمهوری خواه و دموکرات به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده اند که عملیات نظامی به تنهایی در جنگ افغانستان ممت واقع نشده و باید روی فعالیت های دیپلماتیک نیز تمرکز شود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
این گروه 5 نفری مجلس سنای امریکا فقدان تمرکز دیپلماتیک ایالات متحده را روی جنگ افغانستان بسیار ناخوشایند عنوان کردند. لنزی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه می گوید که در جنگ افغانستان نمی توان فقط از طریق بمباران بیشتر برنده شد. آقای گراهام در کنفرانس خبری در کابل از وزیر خارجه ایالات متحده خواست در اسرع وقت به افغانستان برود و با پر کردن پست های خالی سفارت امریکا و وزارت خارجه ایالات متحده به مشکلات دیپلماتیکی که ماموریت امریکا با آن مواجه است رسیدگی کند. شلدون وایت هاوس سناتور دموکرات که همراه با این هیئت به کابل رفته است نیز روی افزایش تلاش های دیپلماتیک موازی با عملیات نظامی در افغانستان تاکید ورزید.
قرار است حکومت کانادا از عمر خضر، یک زندانی سابق محبس گوانتانامو که در افغانستان گرفتار شده بود، رسما معذرت خواسته و به وی میلیون ها دلار غرامت بپردازد. ستر محکمه کانادا حکم صادر نمود که این زندانی سابق گوانتانامو که در سن 15 سالگی به جرم کشتن یک سرباز امریکایی مجرم شناخته بود، تحت شکنجه به این جرم اعتراف کرده است. مقام های دخیل در این قضیه روز سه شنبه گفتند که عمر خضر 10.5 میلیون دلار کانادایی معادل حدود 8 میلیون دلار امریکایی دریافت میکند. وی در سال 2015 از حبس رها گردید و منتظر حکم نهایی در مورد ادعای اعتراف تحت شکنجه توسط وی شد. وی خردترین محبوس زندانی گوانتانامو بود. یک روز پس از رد درخواست ویزا برای 6 دختر افغان توسط سفارت ایالات متحده در کابل، سفارت امریکا در گامبیا نیز درخواست ویزای متعلمین و محصلین گامبیایی را برای شرکت در اولین مسابقات بین المللی روبات که اواخر این ماه در واشنگتن دایر می‌گردد رد کرده است. این دو تیم در عوض سفر به ایالات متحده از طریق اسکایپ در این مسابقات شرکت خواهند نمود. اردوی ایالات متحده روز سه شنبه گفت اساکر ایالات متحده و کره جنوبی به هدف نمایش قدرت به جواب آزمایش یک راکت توسط کره شمالی، یک راکت به آب‌های کره جنوبی فر نمودند. کره شمالی یک آزمایش راکتی جدید انجام داد. ساعت بعد از آزمایش راکت کره شمالی، رئیس جمهور ترامپ در توییتر خود نوشت کره جنوبی و ژاپن این وضع را تحمل نمی کنند. رئیس جمهور کره جنوبی نیز در واکنش خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت درباره آزمایش راکت شد. وزیر خارجه ایالات متحده فیر میزایل قاره‌پیمای کره شمالی را یک تشدید جدید تهدید علیه ایالات متحده و جهان عنوان کرد. رکس تیلرسون عصر سه شنبه گفت که ایالات متحده این اقدام کره شمالی را به شورای امنیت ملل متحد پیش خواهد کرد. شورای امنیت ملل متحد قرار است شام چهارشنبه یک نشست اضطراری پشت درهای بسته را در مورد بحران کره شمالی برگزار کند. جنگ در برابر گروه داعش در شهر موصل عراق وارد مرحله نهایی آن شده و مقامات نظامی میگویند که آخرین دسته داعش را در یک ساحه کوچک شهر کونه موصل محاصره کرده اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
تصاویری که به خبرگزاری اسوسییتد پرس رسیده نشان دهنده نیروهای عراقی است که روز سه شنبه نیز به طرف مرکز شهر کنه موصل پیشروی میکنند. رایان دیلن سخنگوی نیروهای مشترک عملیاتی که نیروهای عراقی را حمایت میکند تایید کرد که نیروهای عراقی در موصل عنقریب به پیروزی کامل دست خواهند یافت. فرماندهان عراقی میگویند که تهدید حملات پیهم انتحاری هنوز هم موجود است. با گفته نظامیان عراقی، مهاجمان انتحاری داعش در تاهکوی ها پنهان بوده و منتظر فرصتند تا قوای دولتی را هدف قرار دهند.
نیروهای تحت حمایت آمریکا که شهر رقه پایتخت خودخوانده داعش را محاصره کرده اند، از روز سه شنبه با ورود به این شهر وارد مرحله جدید عملیات آزادسازی رقه شده اند. با فروپاشی خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه، نگرانی ها از افزایش حملات پراگنده آن گروه در نقاط مختلف سوریه و عراق اوج گرفته است. نمایندگان پارلمان مصر حالت اصرار این کشور را برای سه ماه دیگر تمدید کردند. حالت اصرار در مصر به پیشنهاد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور و تایید حکومت در پی چند حمله دهشت افغانی در مصر نافذ شده است. مصر از جمله کشورهایی است که به ویژه مسیحیان آن هدف حملات دهشت افغانی گروه های چون داعش قرار گرفته اند. داعش مسئولیت حمله مسلحانه اخیر بر یک بس حامل مسیحیان قطبی در مصر را که حداقل 29 نفر را کشت به عهده گرفت. مصر نگران فعالیت دهشت افغانی گروه اخوان مسلمین در آن کشور نیز می باشد. پلیس آلمان آخر روز سه شنبه اعتراض کنندگان علیه جلسات کشورهای بزرگ صنعتی جهان موسوم به جی 20 را در شهر آمبورگ پراگنده ساخت. توماس دمیزیری وزیر داخلی آلمان روز سه شنبه گفت قوای امنیتی انتظار دارد حدود 8000 نفر اعتراض کننده خشونتبار در جریان جلسات جی 20 در هفته جاری در آمبورگ جمع شوند. پلیس اکثریت کمپ‌ها را به خاطر نفوذ اعتراض کنندگان تندرو و استفاده افراد به اعمال خشونتبار مسدود کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز سه شنبه اعلام کرد خطوط هوایی آن کشور انتظار دارند محدودیت حمل لپتاپ و برخی وسایل الکترونیکی به داخل طیاره توسط مسافران در پروازهای این شرکت به مقصد ایالات متحده تا دو هفته آینده لغو شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش هاکیست که اعضای شورای ولایتی هرات می گویند مخالفان مصالح دولت در تلاش هستند تا از طریق ولسوالی شیندن دامنه فعالیت هایشان را به سایر ولسوالی های آن ولایت گسترش دهند. فعالان مدنی هرات با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی میگویند که بی‌تفاوتی حکومت در بخش تقسیم ولسوالی شیندن به واحدهای کوچکتر دلیل بر شدت یافتن ناامنی ها در آن ولسوالی هرات شده است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
یک سال از وعده رئیس جمهور غنی برای تقسیم ولسوالی شیندن به واحدهای اداری کوچکتر میگذرد، وعده‌ای که تا به حال عملی نشده و هر روز به شدت ناامنی ها در این ولسوالی ولایت هرات افزوده میشود. افزایش ناامنی ها حالا با نگرانی اعضای شورای ولایتی هرات همراه شده، تا جایی که مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی این شورا میگوید اگر امنیت در ولسوالی شندن بهتر نشود، ولسوالی های همجوار آن نیز شاهد تحرکات نظامی بیشتر مخالفان مسلح دولت خواهند بود.
دامنه ناامنی در ولسوالی های همجوار مانند به اصطلاح پشتون زرقون، اوبه، چشت شریف و قسمان هم گهگاهی در ولسوالی های قریان، اینها همه ناشی از مرکز ولسوالی شندن میشه. واقعیت ای دامنه ناامنی همچنان گسترش پیدا میکنه. شندن مهراق ناامنیه. اگر شندن آرام بشه، هرات آرام میشه.
فعالان مدنی هرات نیز بر این باورند که حکومت در تشدید ناامنی ها به صورت غیر مستقیم دخیل است. کریم حقیار یک تن از این فعالان در هرات میگوید بی‌توجهی حکومت در تقسیم بندی ولسوالی شندند به واحدهای اداری کوچکتر نیز باعث شده تا گروه‌های مخالف دولت قوت گرفته و از طریق این ولسوالی فعالیت‌هایشان را گسترش دهند.
متأسفانه در حال حاضر حکومت سم میده یا حکومت باج میده یا حکومت کم توجهی میکنه برای از اینکه مخالفین یک کمک یک چند قدم پیشتر بیان و یک چند قدم نزدیکتر حضور داشته باشن. حالا اینکه چی برنامه پشت از این بحث هست، خب ما بسیار راحت میبینیم که راه میدن از مناطق مختلف و در محلاتی که اصلا احساس نمیکنه آدم که در اونجا باید طالب حضور داشته باشه یا در اونجا مخالف حضور داشته باشه، به شکلی از اشکال متاسفانه حکومت در به وجود آوردن از اونها همکاری میکنه.
مسئولان امنیتی ولایت هرات نیز میگویند طالبان در تلاش بودند تا در جریان نیمه نخست سال روان چند ولسوالی این ولایت از جمله شندند را سقوط دهند که با مقابله قوای افغان مواجه شدند. جنرال محمد ایوب انصاری، قماندان امنیه هرات، با اشاره به تعداد کم نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های این ولایت گفت مخالفین دولت توان نبرد رو در رو با نظامیان افغان را از دست داده و به کارگزاری ماین‌ها و حملات تروریستی روی آوردند.
در سطح ولایت هرات طالبان از چند دفعه خواستن که بالای پست‌های امنیتی ما چی در ولسوالی سپهر که ما داریم حمله کنن، خبرشان فهمت کردن و برشان جواب دادن، شکن دادن. فعلا واز از می شوی خود تغییر دادن که به استاست ماین است و ترور است به این مسائل رو آوردن.
همزمان جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید کارهای ابتدایی برای تقسیم بندی ولسوالی شندند به واحدهای اداری بیشتر شروع شده و بعد از استخدام کادرهای محلی امنیت در این ولسوالی بهتر خواهد شد.
با تقسیم نهایی شدن طرح تقسیم ولسوالی شندند مشکلات تا اندازه برطرف میشه، با اندازه کافی نیروی بشری استخدام میشه، با اندازه کافی پروژه‌های بسازی و توصیه‌ای اجرا میشه و این مرد میتونه امیدوار به سازمانده. ما همچنین پیگیر از این موضوع هستیم، امیدوار هستیم که به زودی شاهد از این باشیم در سطح ولسوالی شندند و ولسوالی‌های جدید به فعالیت آغاز کنند.
بر اساس فیصله شورای امنیت ملی قرار است با حفظ ولسوالی شندند این ولسوالی به 4 واحد اداری دیگر به نام‌های زیرکو، پشتکو، زاول و کوه زور از بودجه اداره مستقل ارگان‌های محل تقسیم شود تا از شدت ناامنی‌ها در این ولسوالی نسبتاً وسیع حوزه غرب کاسته شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باز هم گزارشی از افغانستان. مقامات صحی در فاریاب میگویند طی پروگرام واکسین روزمره در محلات مختلف در پهلوی واکسین پولیو همزمان به 8 مرض دیگر دوره طفولیت واکسین تطبیق می شود. با گفته آمار معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، ویروس پولیو نسبت به هر مرض دیگر برای اطفال خطرناکتر و فلج کننده دائمی می باشد. نصیر احمد اغلی از فاریاب گزارش می دهد.
در افغانستان برای 9 مرض دوره طفولیت به شمول فلج اطفال واکسین موجود است. با گفته مسئولین صحی در بین این امراض خطرناکترین آن مرض پولیو است که ساحه انتشار خیلی وسیع دارد. دکتر اسمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، به رادیو آشنا میگوید که ویروس پولیو نسبت به هر مرض دیگر خطرناکتر و در عین زمان قابل تداوی نمی باشد. به گفته وی در واکسین های روتین در پهلوی واکسین پولیو همزمان برای 8 مرض دیگر ویروسی نیز واکسین تطبیق می شود.
خانه خواهی ما 9 مرض واکسین میکنیم. 9 مرض که اینا مرض های کشنده دوره طفولیت هست، بطرن پلج میکنه، یک پلج دائمی است و معیوم میشود در آینده اونا باردوش پامیل میشود اونا. مرض پولیو مرض بلخص است، اما تنها مرض پولیو نیست در دوره طفولیت. چون ما پولیو را آنقدر خانه به خانه کمپاین میکنیم، واکسن میکنیم، او را پالسی ریشکنیش داریم. 8 مرض دیگر را باید پالسی به حالت تنقیص کنترل شده نگاه کنیم. اگر خانواده های را واکسن ننمایند، چون ما شما میفهم در کشورهای خمانده تمام مرگ میر اطفال از باعث این 9 مرض قابل وقایه است.
آمار معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب همچنان میافزاید که پروگرام روتین 5 دوره برای معافیت 9 مرض واگیر واکسن میگردد. محمد هاشم همدم، یک تن از فعالین مدنی در فاریاب، به رادیو آشنا گفت که مادران خوب می دانند که با چی مشکلات طفل به دنیا می آید و چی آرزوهای در دل می داشته باشند. وی می افزاید همان گونه که آنان برای درس تعلیم اطفالشان کوشش می کنند، باید در قبال آن برای سلامتی کودکانشان نیز توجه جدی نموده و کوشا باشند.
اوشنده ای که بلاسز بر بالا کو و عذابلر بلن دنیاگه کلد و...
همان طوری که می دانید یک طفل به چی مشکلات به دنیا آمده و 9 ماه مادر در بطن خود نگهداری می کند و در این حال چقدر آرزو آرمان برای آینده ایشان می داشته باشند. پس باید برای سلامتی اطفالشان هر چیزی از دستشان بیاید باید انجام بدهند. از آن جمله همین موضوع واکسین پولیو می باشد که همیش باید در نظر داشته باشند.
برنچلا دولت کبرا جدی بلسک.
آقای همدم همچنان دولت را مکلف می داند که به شهروندان در هر نقطه این کشور عرضه خدمات رایگان فراهم نموده و در ضمن در مورد مزایای واکسین نیز به مردم آگاهی دهی کنند تا اینکه خود مردم قدر واکسین را بدانند. مسئولین صحت عامه فاریاب می گوید که پراکندگی نفوس، شرایط جغرافیایی و منطقوی و مسائل امنیتی هر از گاهی باعث کندی کار پروگرام واکسیناسیون در مناطق مختلف شده است. پولیو از جمله امراض خطرناک و کشنده برای اطفال زیر سن 5 سال است که هر سال از کودکان افغان قربانی می گیرد. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید که برای موج 100.5 FM ادامه دارد. قرار است در نشست کشورهای جی 20 که روز جمعه در هامبورگ آلمان برگزار می شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در رابطه به اقلیم و تجارت در برابر هم قرار گیرند. اما لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که ممکن موضوع مبارزه با دهشت‌افکنی و محصولات فولاد شرکت‌های چین آنها را با هم بر یک میز بکشاند. تفصیل موضوع را رویا زمانی تقدیم می‌دارد.
در حالی که پلیس گزمه‌هایشان را در طول این هفته در شهر هامبورگ آلمان افزایش داده و مظاهره کنندگان خیمه‌هایشان را برپا می‌کنند، هیچ کس انتظار یک هفته آرام را در آنجا نمی‌برد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تعهد کرده است تا برای به دست آمدن یک توافق تلاش کند، اما هیچ معجزه‌ای را در روابطش با حکومت ایالات متحده پیش بینی
نمی‌کند. Deshalb kann ich dem Gespräch nicht vorweggreifen,
فکر می کنم مشابهت‌های زیادی وجود دارد. روی سایر مسائل تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. از این رو نمی‌خواهم مذاکرات را پیش بینی کنم، اما فکر نمی‌کنم که در نهایت ما پیرامون تمام مسائل موضع همسان داشته باشیم. با این همه منطقی و صادقانه خواهد بود که با هم در مورد تمام موضوعات دیپلماسی بین‌المللی صحبت کنیم.
در همین حال رئیس جمهور ترامپ میگوید به منظور کاهش تعرفه ها و یا اعمال مقررات بر واردات فولاد طرحی را در نظر دارد که آخرین و شاید هم جدیدترین تهدید در برابر حراست از صنعت فولاد ایالات متحده و بخش از استراتژی آمریکا نخست وی باشد. این امر شرکای کشورهای جی 20 را عصبانی ساخته است. تم افنس تحلیلگر مسائل اقتصادی در پوهندون میدل ایست میگوید
He's throwing all kinds of cards up in the air. NAFTA.
آنچه را او یعنی رئیس جمهور ترامپ انجام می‌دهد این است که از هر گوشه و کنار سخن می‌زند. پیمان تجارتی نفتا، انتقاد بر توافق اقلیم، زیرا او خود در واقع هیچ پالیسی را اختیار نمی‌کند. فکر می‌کنم در نهایت او تجارت آزادی را توقع دارد که بر مقوله برد برد استوار باشد. آنچه او می‌خواهد تا واضح سازد، ظاهر سازی برخی از کشورهای مانند چین است که وعده مراوده باز می‌دهند اما بر آن عمل نمی‌کنند. از این رو در این نشست شاهد یک برخورد واقعی شخصیت‌های برجسته خواهید بود.
هدف رهبران آمریکایی اکنون چین و صادرات ارزان فولادان کشور است که برای از بین بردن مشاغل نه تنها در ایالات متحده بلکه در بریتانیا و سایر کشورهای جی 20 به شمول آلمان متهم می شود. از سوی هم مسئله اقلیم همچنان یک مسئله مهم برای رهبران کشورهای جی 20 می باشد. اما تحلیلگران به شمول شنگرسنگ هم از انستیتوت لگاتم می گویند که تهدید واردات فولاد ارزان قیمت چینایی می تواند یک علت مشترک باشد و در صدر گفتگوها قرار گیرد.
دقیقاً همان طوری که بخش‌های اقتصادی آمریکا و محدودیت‌هایی که این کشور با آن روبروست، شماری از اعضای کشورهای جی 20 نیز با آن مواجه هستند. به گونه مثال شرکت‌های فولاد پورتالبو و ردکار بریتانیا به دلیل اضافه شدن ظرفیت عرضه‌ای شرکت‌های فولاد چین مسدود شدند. این چیزی است که از آن چه در اوهایو و پنسیلوانیای آمریکا رخ می‌دهد متفاوت نیست. بنابراین فکر می‌کنم این در واقع فرصتی است که حمایت‌های زیادی به دست آورده شود.
در صورتی که رهبران اشتراک کننده نشست G20 موفق به یافتن زمینه‌های مشترک شوند، این امر خلاف آنچه در جاده‌های هامبورگ دیده می‌شود است، جایی که معترضان از اوایل هفته گذشته به این سو خیمه زدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
نرندرا مودی روز سه شنبه غرض یک دیدار سه روزه وارد اسرائیل گردید. با وجود آن که از رابطه دیپلماتیک هند و اسرائیل 25 سال می گذرد، آقای مودی اولین صدراعظم هند است که از اسرائیل دیدن می کند. در مورد این دیدار، وکتور بیت خبرنگار صدای آمریکا با کتنی پراساد باجپای، تحلیلگر امور هند در پوهنتون ملی سنگاپور، مصاحبه انجام داده است که ژیلا سمعی به توجه می رساند.
هند و اسرائیل طی سالها روی موضوعات ضد دهشت افغانی با هم همکاری کرده و در امور دفاعی ارتباطات نزدیک داشته و روی پروژه های مشترک زراعتی، آبیاری و انرژی با هم کار کردند. در این سفر نرندرا مودی با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها ملاقات نخواهد کرد، زیرا دو رهبر قبلا در ماه می در دیلی نو با هم دیدار کرده بودند. سفر آقای مودی به اسرائیل زمان صورت می گیرد که کشورش در آستانه برنامه های عصری سازی نظامی چند میلیارد دلاری خود قرار دارد. کنتی پرساد باجپای تحلیلگر امور هند در پوهنتون ملی سنگاپور می گوید اسرائیل با داشتن یک سیستم قابل توجه هسته‌ای برای هند اهمیت دارد. باجپای می گوید عدم رفتن صدر اعظم هند در این سفر به بیت المقدس تعجب آور نیست.
I think India, particularly Mr. Modi, wants to make very clear that India-Israel relations must have their own logic, and he doesn't want to.
فکر می کنم هند به ویژه آقای مودی می خواهد واضح بسازد که رابطه هند و اسرائیل منطقه خود را دارد. او نمی خواهد که مستقیم از تل ابیب به بیت المقدس رفته و با سوالات در مورد رابطه کشورش با اسرائیل مواجه شود. باجپای می گوید هند در داشتن روابط با اسرائیل و فلسطینی ها توازن را نگه داشته است و تصور نمی رود که عدم رفتن آقای مودی به بیت المقدس در این سفر ناراحتی را بین مسلمانان هند که شمارشان کثیر می باشد ایجاد کند.
Internally within India, I think Muslims in India have many other things to worry about, including the prospects of Hindu majoritarian rule.
باجپای گفت در داخل هند تصور می کنم برای مسلمانان هند موضوعات مهمتری وجود دارد که در مورد آن نگران باشند که شامل رهبری اکثریت هندوها در کشور می شود. آنها کمتر در مورد روابط بین هند و اسرائیل فکر می کنند. این موضوع باعث اعتراض و ابراز نگرانی گروه های مسلمان در هند نخواهد شد. نرندرا مودی قبل از رفتن به اسرائیل در رسانه‌های اجتماعی نوشت که انتظار مذاکرات عمیق با بنیامین نتانیاهو را دارد. آقای مودی نتانیاهو را دوست خود خطاب کرده گفت که صدر اعظم اسرائیل متعهد به روابط گرم بین دو کشور است. صدر اعظم هند گفت سفرش به اسرائیل شامل برنامه‌های وسیع و مختلف از تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور گرفته تا تعاملات بیشتر بین مردم دو کشور میباشد. کنتی پرساد باجپای تحلیلگر امور هند در پوهنتون ملی سنگاپور میگوید سفر آقای مودی نه تنها باعث تقویت موقف اسرائیل در جهان می شود، بلکه در کنار آن موجودیت حدود 100 هزار یهودی هندی در اسرائیل نیز برجسته خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری یک بار دیگر رسانه‌ها را هدف قرار داد. آقای ترامپ بر علاوه نشر یک ویدیوی جنجال برانگیز بر چند گوینده تلویزیون‌های آمریکایی تاخت و تاز کرده و اخبار نشر شده از جانب رسانه‌ها را خبرهای جعلی عنوان کرد. پیتر هاینلاین خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیمتان می‌دارد.
رئیس جمهور ترامپ با وجود اینکه از کمترین محبوبیت در تاریخ این کشور برخوردار است، در جمعی از مردمی که بیشترشان مسیحیان انجیلی بودند سخنرانی کرده و آنچه او آن را رسانه‌های جعلی می‌نامد به حملات ناعادلانه بر وی متهم کرد. The fake media
is trying to silence us. رسانه جعلی تلاش دارد تا ما را خاموش بسازد، اما ما آنان را اجازه این کار را نمی‌دهیم، زیرا ما حقیقت را می‌دانیم.
پس از روزهای بحث برانگیز پیرامون پیام‌های توییتر رئیس جمهور ترامپ که دو میزبان منتقد شبکه خبری MSNBC را هدف قرار داده بود و خشم خود را به سوی شبکه خبری CNN که هدف دیگر اوست معطوف داشته است. روز شنبه رئیس جمهور ترامپ ویدیویی را در توییتر به نشر سپرد که نشان می‌دهد که وی بر یک شخصیت از شبکه تلویزیون CNN مشت می‌زند. در واکنش به نشر این ویدیو، CNN طی اعلامیه بیان داشت که رئیس جمهور با این کار خشونت علیه خبرنگاران را تشویق میکند. بعد از آن که شبکه خبری CNN در مورد ارتباط یک از همکاران آقای ترامپ با حکومت روسیه مطلب را منتشر ساخت و بعد که معلوم شد گزارش نادرست است، با معذرت خواهی آن را از صفحات CNN حذف کرد. حملات دونالد ترامپ علیه این رسانه و رسانه‌های دیگر شدت گرفت. اما این پیام رئیس جمهور ترامپ همگیر شد که تقریبا 500,000 لایک گرفت و تقریبا 300 هزار بار این پیام با دیگران شریک ساخته شد. در این حال نشست‌های خبری قصر سفید کمتر دایر می‌شود، اما بیشتر تهاجمی بوده که در آن پوشش رسانه‌ها مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد. سارا اگبی سندر معاون سخنگوی قصر سفید در مورد می‌گوید:
به نظرم باید به آنچه ما به آن تمرکز داریم و به آنچه آن را پوشش می‌دهیم نظر خوبی بیاندازیم و اطمینان حاصل کنیم که درست و با صداقت باشد.
نظرات سندرز اعتراضات خبرنگاران موجود در آن نشست خبری را برانگیخت که از نقش مطبوعات جنای مقابل دفاع کردند. براین کریم خبرنگار مجله پلی بوی در زمینه گفت:
ما اینجا آمدیم تا شما پرسش‌های را مطرح کنیم و شما اینجا هستید تا به آنها پاسخ بگویید. چیزی را که شما گفتید برای همه مردم در سراسر کشور شعله برانگیز است که میگویند ببینید یک بار دیگر رئیس جمهور حق به جانب است و همه رسانه‌ها جعلی است.
حتی شمار از جمهوری خواهان نیز پیام توییتر دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. سناتور سوزان کالنز در توییتر خود نوشت که این حرکات باید متوقف شود. با گفته کالنز، اگر با رسانه ها توافق نظر هم نباشد، باید احترام و تربیت حفظ شود. سناتور بنساس در واکنش به حملات لفظی آقای ترامپ به یک گوینده تلویزیون در حساب توییتر خود نوشت که این یک عمل عادی نبوده و دورشان مقام ریاست جمهوری است. در حالی که شمار از ناظران به شمول مت هندم از پوهنتون جورج واشنگتن میگویند که حملات ترامپ ممکن برای وی احساس خوب دهد، اما امکان دارد که شکست خوردگی وی را نیز نشان دهد.
It's clear that he is alienating a significant chunk of the people who voted for him.
واضح است که او یک گروه قابل توجهی از افراد را که در خزان سال گذشته برای وی رأی دادند همه را از خود دور می‌سازد. رئیس جمهور ترامپ از لحاظ محبوبیت در میان مردم از غیر محبوب ترین رؤسای جمهوری است که در نسل‌های گذشته دیده شده است.
در همین حال رئیس جمهور ترامپ و سخنگویان وی با وجود این همه گفتند که آنان حملات از طریق پیام‌های توییتر را بدون در نظر داشت انتقادات منتقدین ادامه می‌دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا که هر روز از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشرات دارد. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.